بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. امروز روز بعد از تولد حضرت زینب سلام الله علیها است و در آستانه ایام شهادت صدیقه طاهره هستیم. آیه مبارکه‌ای که تلاوت کردم این حقیقت را بیان می‌کند که وقتی خداوند متعال بشر را خلق کرد و از خلقت بشریت هم غرض دارد و هدف دارد، برای اینکه این بشر با اختیار در مسیر حصول اون هدف قدم برداره و حرکت کنه و پیش بره، امتحاناتی برای بشر در مسیرش قرار داده. فتنه در لغت عرب یعنی امتحان، اختبار. کسی فکر نکند که او را پس از اینکه خداوند متعال خلق کرد او را رها کرده است، همچنانی که خلقت او عبث نبوده که در آیه دیگری خداوند متعال می فرماید که گمان نکنید که ما شما را عبث خلق کردیم. در این آیه هم می فرماید که عبث که خلق نکردیم امتحان هم می کنیم، همچنانی که این امتحانات در این امت بوده و هست، در امم سابقه هم بوده، به خاطر اینکه فرق نمی کنه خداوند متعال امم سابقه را هم به جهت غرضی و هدفی خلق کرده، پس امتحان لازمه. و تا وقتی انسان امتحان نشود ساخته نمی شود، و تا وقتی امتحان نشود ثواب و عقاب معنا ندارد. بر امتحان خیلی حکمت مترتب هست. گمان نکنید که شما را رها کردیم ان یترکو ان یقولو آمنا، همینقدر که بگن ما ایمان آوردیم تمام شد. نخیر، اول کاره. بعد که امتحان شدند افراد این امت، خاناها منقسم میشن بر دو قسم: فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، اونهایی که گفتند ایمان آورده ایم و ادعا کردند که ما مؤمن هستیم، پس از این که امتحان شدند اون راستگوها مشخص می شوند و دروغگوها جدا می شوند. در تاریخ اسلام سه امتحان اساسی وجود داشته که این امت از روز اول و تا روز آخر قرار شده است که امتحان شود. سه امتحان اساسی. امتحان اول داستان سخیفه است. امتحان دوم واقعه کربلا است. امتحان سوم غیبت امام زمان. خوب توجه بکنید، در داستان سخیفه نه فقط امت امتحان شد و افراد امت راستگوها از دروغگوها جدا شدند، بلکه خود اهل بیت هم امتحان شدند. این امتحانی که ما میگوییم که در طول تاریخ بشریت از ناحیه خداوند متعال بوده و هست، اختصاص به همه افراد بشر، اختصاص به جمعی از افراد بشر ندارد، بلکه همه افراد بشر علی اختلاف مراتبهم امتحان می شود. حتی انبیا، حتی اولیا امتحان میشه. لذا در قرآن مجید میخونید در آیه مبارکه فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. در قیامت هم امت ها مورد سوال قرار می گیرن، هم مرسلین مورد سوال قرار می گیرن. اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، بالخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین، در داستان صحیفه امتحان شدن، امتحان عجیبی. لذاست که در کتب فریقین این حدیث روایت شده که پیغمبر اکرم خطاب کردن به امیر المؤمنین، فرمودن یا علی انک مبتلا و اینکه مبتلا بک، اینکه مبتلا و مبتلا بک، هم خودت امتحان میشی و هم میزان خواهی شد برای امتحان دیگران. و همینطور هم شد. صدیقه طاهره قرار بوده است که در این امت، در این عالم بعد از پیغمبر اکرم باشن تا این امتحان تحقق پیدا بکنه، ملحق بشن به پدرشون. لذا اولین کسی که از اهل بیت به رسول الله ملحق شد صدیقه طاهره بودن. بنده در جلساتم گفتم که صدیقه طاهره که پاره تن رسول الله بودن باید قاعدتاً با خود پیغمبر اکرم می رفتند. خب پاره تنن دیگه، فاطمه و بقعه منی باید با خود رسول الله می رفتند، پس چرا موندن؟ این امتحان و اختبار و ابتلا باید تحقق پیدا می کرد تا کسانی که گفتند آمنا و راستگو بودند در این قولشون مشخص بشن، و کسانی که گفتند آمنا و دروغ گفتند مشخص بشن. فليعلمن الله الذين صدقوا. صدقوا کیا هستن؟ آیه مبارکه یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين. نگاه بکنید به تفاسیر، در تفاسیر شیعی و سنی یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین، صادقین تفسیر شدن به اهل بیت رسول الله. این امتحان باید تحقق پیدا می کرد تا خط صادقین از کاذبین جدا بشه. به عبارت دیگر امتحان سقیفه باید تحقق پیدا می کرد تا خط مؤمنین از منافقین جدا بشه. لذاست که فاصله ای بین رحلت رسول الله و واقعه سقیفه و حمله به خانه صدیقه طاهره فاصله ای چندان نبوده. همین است که آیه میگوید اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. این ارتداد امت باید واقعی می شد و در امم سابقه هم واقع شده. لذاست که پیغمبر اکرم تشبیه کردند رسول امیر المؤمنین را به حضرت هارون. چرا تشبیه کردند؟ انت منی به منزلت هارون من موسا. یکی از جهات تشبیه همینه که هارون چند سباهی مسئولیت این امت را، امت حضرت موسی را به عهده گرفت تا موسی از مناجات برگرده و اینها عبادت کردند اون عجل را و مرتد شد، که اینا خوبان امت حضرت موسی بودند. پیغمبر اکرم تشبیه کردن حال امیر المؤمنین را به حال حضرت هارون. لذا یادم هست در منابع سنی این داستان نقل شده که خانومی از قریش، از بنی هاشم، از عموزاده های پیغمبر اکرم سن بالایی هم داشته، وارد شده بر معاویه. وقتی معاویه حالش را پرسید که حال شما چطوره، گفت حال ما حال اون جمعی است که بعد از ارتداد مردم حال حضرت هارون و خاندان هارونه که مردم مرتد شدن از هارون در اون زمان و در این زمان هم از هارون این امت مرتد شدن. که خیلی هم نوشتن که معاویه ناراحت شد از صحبتهای او، خیلی هم با بلاغت و فصاحت صحبت کرده و حاضرین در مجلس هم خیلی عصبانی شدن از دست این خانم، ولی چون شخصیت داشته در قریش و در بنی هاشم، نوشتن که معاویه به هر حال تحمل کرد صحبتهای او را. اجمالا این امتحان میبایست میشد تا خطها جدا شود و تا به امروز و تا روز قیامت مشخص شود که صادقین کیا هستند. صادقین اهل بیت رسول الله هستند و کسانی که بر خط اهل بیت هستند. کاذبین کسانی هستند که اینها فی الواقع ایمان نداشتند. و داستان سقیفه برای این جهت شد که برملا شود واقعیت اینها، باطن امرشون کشف بشه. و در این قضیه صدیقه طاهره محور بودند سلام الله علیها، و حق ایشون بر همه مسلمین و بر شیعیانشون تا روز قیامت حق بسیار بسیار بزرگی است که ما از عهده ادای اون حق هرگز بر نمی آییم. ولی اینقدر هست که وظیفه داریم که این مسائل را بدانیم اولا، و ثانیا منتقل کنیم به دیگران، آگاهی بدیم، تبلیغ کنیم مقام ایشون را، فضائل و مناقب ایشون را، و همچنان مصائب ایشون گفته شود تا این جدا شدن دو خط باقی بماند. اگر داستان صدیقه طاهره را از دست دادیم، دوباره این خطها مشتبه خواهد شد، دوباره صادقین از کاذبین مشخص نخواهند شد. این توجه داشته باشید. امتحان دوم امتحان کربلا و واقعی سید الشهدا است که محور این قضیه امیر المؤمنین، در همچنانی که در داستان سقیفه حضرت امیر بودن و صدیقه طاهره، در داستان کربلا سید الشهدا بودن و حضرت زینب سلام الله علیه. در مطالبی که به مناسبت کربلا گفتم، که جلساتی که اینجا داشتیم و اون جلسات هم به صورت نوار در اختیار قرار گرفته و هم به صورت کتاب و ترجمه هم شده به بعضی از لغات، حقایقی را در رابطه با کربلا بنده در اونجا گفتم. وقتی به سید الشهدا گفتند که شما که حالا تصمیم گرفتید به طرف عراق حرکت کنید، خانواده را برای چی میبرید؟ در اونجا سید الشهدا که نمیتونستن که شرح بدن و اون چرا که واقع خواهد شد بگویند، گفتن خدا خواسته، امر الهی است. این مقدار جواب دادن. ولیکن پس از این که تشریف آوردن به کربلا و واقعه کربلا واقع شد و از روز عاشورا به بعد داستان اسارت اهل بیت شروع شد و تا رسیدن به شام کار به جایی رسید که در منابع مهم دست اول اهل سنت نوشته شده که به برکت وجود حضرت زینب و سخنان ایشون و استقامتشون و صبرشون و حکمتی که ایشون به خرج دادن در برابر قضایا طوری شد که مردم شام و دمشق بالخصوص از غفلت بیدار شدن. حتی در بعضی از منابع یادم هست که در پادگانها سربازهای پادگانها شورش کردن، ولوله بینشون افتاد بر علیه حکومت یزید و بنی امیه. طوری شد که حضرت زینب سلام الله علیها حتی مواظبت از حضرت زین العابدین رو هم به عهده گرفتن، نه فقط مواظبت از خانم‌ها، نه فقط مواظبت از بچه‌ها، حتی نسبت به امام سجاد علیه السلام مسئولیت مواظبت امام سجاد باز به عهده حضرت زینب بوده. داستان ام ایمن را که اون حدیث را حضرت زینب روایت کردن چیز کمی نیست. این امتحان دوم. و چه امتحانی! گاهی نسبت به داستان حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میکنن این شبهه را که چرا امیرالمؤمنین با اینکه در داخل منزل بودن و توهین شدن صدیقه طاهره و اون مصیبت بر ایشون وارد شد، چرا امیرالمؤمنین عکس العملی نشون ندادند؟ اینو مطرح میکنن، خیال میکنن که امیرالمؤمنین عاجز بودن از اینکه مقابله کنن با دشمنان و خط کاذبین، یا این وظیفه‌ای بوده و امتحانی بوده همونطور که عرض کردم. در داستان کربلا سیدالشهدا از مدینه اصلا حضرت زینب را با خودشون آوردند با علم به این که اسیر خواهند شد، با علم به این که اسیر خواهند شد. و این برنامه بوده، یک برنامه الهی و یک دستور بوده. و الا اگر مصالحی بر این قضیه مترتب نبود، اگر حکمت نداشت آوردن خواهرشون و سایر خانوم ها و اسیر شدن اینها، مفهومی نداشت این کار، وجهی نداشت. این است که حقایق کربلا را هم باید بدانیم و چه امتحان سختی. و چه امتحان سختی. اهل بیتی که حاضر نیستند و نمیتوانند تحمل کنند که کمترین نگاه غیر مناسبی کسی به خانوادشون بکند، نامحرمی اونها را ببیند، اون داستان بر حضرت زهرا وارد شود، این داستان بر حضرت زینب وارد شود، این چه مصالحی در کار بوده، چه حکمتی بوده. هنوز عقلای عالم، من نوشتجات را که دیدم تا به امروز که میبینم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه شیعی چه سنی، هنوز نسبت به اسرار واقعی کربلا اظهار جهل میکنن، اظهار تحیر میکنن و داستان کربلا بهت آور است، عقلا را به زانو در می آورد، حکما را. خب بنده کتاب ها در اختیار هست، دیدم و می بینم حتی خارجی هایی که منشینن قضایا را تجزیه و تحلیل می کنن، اون نویسنده هایی که عرض کنم که تا حدی با دقت به قضایا رسیدگی میکنن و با انصاف و بیطرفی به مسائل اسلام رسیدگی میکنن، به داستان کربلا که میرسن متحیرن و چقدر کسانی که به برکت واقعی کربلا فقط شیعی شدن، هدایت شدن فقط به خاطر سید الشهدا و واقعی کربلا. امتحان سوم در اسلام امتحان غیبت امام زمان است که ما الان در دوران امتحانیم. باور میکنید کسی که در این حوزه علمیه بوده و جزء طلاب این حوزه بوده، الان در خدمت استعمار و مسیحیت قرار گرفته، رسماً در خدمت اونها قرار گرفته و امکانات کثیری در اختیارش گذاشتن در بعضی از کشورهای اروپایی و رسماً انکار میکنه وجود امام زمان را. این امتحان نیست؟ هم خودش امتحان شد، هم کسانی که حرفهاش رو باور میکنن امکانات در اختیارش هست، کسانی که راجع به امام زمان تشکیک میکنن، کسانی که قضایای مربوط به امام زمان را، اون قضایایی که ثابت است و حقیقت است که باید معتقد باشیم، زیر سوال میبرن. این امتحانه، این امتحانه. شما نگاه کنید روایاتی که وارد شده در باب غائب شدن امام زمان، تصریح میکنن ائمه علیهم السلام که امت امتحان خواهند شد. حتی اون وقت خبر دادن امام صادقی که در قرن دوم بودند، خبر دادن که کسانی که ایمان به اون حضرت داشتند، از ایمان به اون حضرت کسانی برمیگردند. یعنی از قرن پونزدهم خبر دادن در قرن دوم. لذاست که باید معرفتمون نسبت به امام زمانمون بیشتر بشود، با حضرت شب و روز در ارتباط باشیم، با حضرت مناجات کنیم، با امام زمان حرف بزنیم، از ایشون کمک بگیریم. و این جزء توصیه های بزرگان ماست. از حالات امام زمان مطلع باشیم. نواب خاص حضرت، دوران غیبت صغرا و مسائلی که مربوط به امام زمان هست که احیانا الان در بعضی از این سایت ها و وسائلی که وجود داره و شبکه هایی که در دست وهابی ها و منحرفین و اهل سنت موجود هست، شبهاتی را که مطرح میکنن احیانا، ما اینها را بررسی کنیم، اینها را بدانیم، پاسخگو باشیم. شما خانم ها وظایفی که دارید، بخشی از وظایفتون اختصاص به خودتون داره، از عهده آقایون بر نمیاد این وظایف. در جلساتی که پیش میاد، در محافل و مجالس و جلسات و مناسبت های مختلف، حتی در عروسی ها، حتی در عزاها، مجالس ختم و امثال ذلک، حتی در مهمانی ها و رفت و آمد های خانوادگی، مطالبی را می توانید برای خانم ها بگید که برای آقایون میسر نیست. بنده اطلاع دارم در همین کشور، در همین زمان ما الان، بعضی از خانم ها که مرتبطن به بعضی از گروه های انحرافی جلسه دارن الان در بعضی از شهرهای این کشور. من اطلاع دارم برای گمراه کردن خانم ها. و شماها موظفید ضمن این که خودتون را تقویت کنید از نظر ایمانی و اطرافیانتون را، فرزندها، برادرها و خواهرها و افراد خانواده که در اطرافتون هستن، و بعد در مرتبه دیگر دیگران را ایمان به امام زمان و بیعت با ایشون، این جزء اعتقادات اصلی مذهب ماست، جزء اصول دین ماست. دعا کردن بر فرج امام زمان و توسل کردن به اون حضرت جزء برنامه های ماست و جزء تکالیف ماست. و این که سعی کنیم آماده باشیم برای خدمت کردن به اون حضرت و مکتب اون حضرت، چه در زمان غیبتشون، چه در زمان حضورشون، با علم، با تقوا، این آمادگی دو پایه اساسی داره: یک، تقوا، دو، علم. علم بدون تقوا ارزش نداره. تقوای بدون علم فقط خودش رو میتونه نجات بده. کسی که تقوا داره، علم نداره، حد اکثر اگر بتواند خودش رو نجات بده. به درد دیگران نمیخوره، به درد جامعه نمیخوره. ما برای تبلیغ و آگاهی دادن و ارشاد و حفظ کردن فرزندانمون و خواهرانمون و برادرانمون، به این دو ابزار نیاز اساسی داریم، ابزار کار است. علم و تقوا، علم هم باید از منابع صحیح اخذ بشه، از منابع غیر صحیح، از منابعی که صاف نیست، پاک نیست، مخلوط و مشوب هست، اون علم نیست. علم یعنی نور، نور یعنی روشنایی محض. اگر قاطی داشته باشه پس ظلمت قاطی شده، این علم نیست، نور نیست. از منابع درست باید اخذ بشه علم. منابع درست قرآن است و کلام اهل بیت، اینی تارکون فیکم و ثقلین، کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا. قرآن به تنهایی علم نیست، روایات به تنهایی علم نیست، اینها هر دو با هم علمند که انسان را مهیا و آماده می کنند برای اینکه از گمراهی دیگران انسان جلوگیری کنه و موجب نجات دیگران بشود علاوه بر خودش. و قرآن هم باید تلاوت شود، با قرآن مرتب باید سر و کار داشته باشیم، با قرآن انس داشته باشیم. اما توصیه‌ای که شده نسبت به روایات، اون توصیه به نسبت به حفظ روایات بیشتر است از توصیه نسبت به حفظ قرآن، الفاظ قرآن. قرآن باید فهمیده شود، حفظ قرآن اگر وسیله شود برای فهم قرآن خوبه. لذا پیغمبر اکرم فرمودن من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامت فقیها. نسبت به حفظ حدیث فراوان روایت داریم، اما نسبت به قرآن فهم قرآن دستور است. حفظ قرآن باید وسیله باشه برای فهم قرآن. خیلی حافظ قرآن بودن در طول تاریخ، از همون کاذبین، از همون کاذبینی که در امتحان رفوزه شدن به قول ما، خیلی حافظ قرآن بود. کسانی که در واقعه کربلا عرض کنم که خب اون حادثه را به وجود آوردند و سید و شهدا و اصحابشون و اهل بیتشون را به شهادت رسوندند، خب خیلی هاشون حافظ قرآن. حفظ قرآن باید توأم باشه با فهم قرآن. فهم قرآن در کنار روایات اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، و این توصیه پیغمبر اکرم است. و ما باید مجهز بشویم به این دو که ابزار کار ماست، و شماها به مسئولیتتون به حول قوه الهی باید قیام کنید. حفظ این مبانی، مبانی دینی، نشر این مبانی، تبلیغ این مبانی در محافل خانوم ها، این وظیفه شما هاست. ضمن اینکه عرض کردم که باز تأکید میکنم مواظب جوان ها باشید، بالخصوص مواظب دختر خانم ها باشید. این وضعی که ما الان در خیابان میبینیم، من به صراحت به شما بگم، این وضعی که بین پسرها و دخترها در خیابان ها دیده میشود، بنده معتقدم و تجربه هم دارم 80% گناه از خانم هاست، 20% گناه بلکه کمتر از پسر هاست و آقایونه. و ما تجربه داریم، خانم هایی که محجبه هستن کسی باشون کاری نداره، خانم هایی که دیانتشون حفظ میکنن کسی باشون کاری نداره، خانم هایی که حیا و عفت و نجابت را رعایت میکنن کسی باشون کار نداره. پس باید مواظبت کرد که این خانم های دخترهای جوان را تربیت کرد، تربیت دینی، تربیت اخلاقی. حجاب به عنوان یک تکلیف، به عنوان یک وظیفه مثل نماز باید به خانم ها گفته شود، نه اینکه روز به روز. خب داریم میبینیم متاسفانه غیرت از آقایون روز به روز رو به کم شدنه و کم رنج شدن و حیا در بین خانم ها. چقدر از کشورهای مختلف خلیج فارس و غیر خلیج فارس از شیعیان که میان به ایران به بنده، به شخص بنده گفته باشن که آقا خب ما خانم هامون رو میاریم اینجا برای زیارت، خب اونا محجبه هستن همشون، دیدید لابد حجاب های اونها را. چی میگن؟ که ما مورد اعتراض واقع میشیم. خانم های ما میگن اگر حجاب اینه که در ایرانه، پس ما چرا اینطور معذبیم در حجاب؟ خب کی باید بگه؟ کی باید تذکر بده؟ کی مسئول این اموره؟ حداقل شماها تا اون جایی که میتوانید و مقدورتون هست نقشتون را در این جهت ایفا کنید. اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. خداوند متعال همه ما را به وظایفمون آشنا کنه، خداوند متعال همه ما را موفق به عمل به وظایفمون بکنه، همه ما را مورد عنایت محمد و آل محمد قرار بده، همه ما را در این مسیر که مسیر حق است، مسیر پیغمبر اکرم و اهل بیت، ثابت قدم بداره. خداوند متعال عواقب امور ما را ختم به خیر کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.